امروز در میان جلسه خودمون مهمانان عزیزی داریم که قبلا چهره اونها رو در این جمع ندیده بودیم. مخصوصا بنده بسیار دلشادم و خوشدلم که این عزیزان رو میبینیم. پس از مدتها، پس از ماهها و سالها دیدارها تازه میشود و دلها پر از بشارت و پر از شادمانی. امیدوارم که این شادمانی مستدام بماند، دیدارها افزونتر شود و ما در محیطهای آزادتر بتوانیم یکدیگر رو ملاقات کنیم. خیلی حیف است من در طول 8 سال ریاست جمهوری آقای خاتمی نشد ایشان رو ببینم. فضا اونقدر سربی و سنگین بود که هم من از دیدن ایشان اجتناب می کردم، هم او از دیدن من. پس از اینکه دوران ریاست جمهوری ایشون خاتمه یافت، یک بار برای اولین بار پس از 8 سال بنده ایشان رو در آلمان زیارت کردم و همین قصه رو با ایشون گفتم که ببینید که ما در چه دورانی، چه روزگاری و زیر چه سقفی زندگی می کنیم که اونقدر کوتاه هست که اجازه در کنار یکدیگر نشستن و همدیگر رو دیدن به ما نمی دهد. حالا اتفاقا بحثی رو که امروز میخوام بکنم کما بیش حول و حوش همین مسائل است. از دوستان بسیار پرسیدم که در چه خصوصی در جلسه امروز سخن برود. پیشنهادهای بسیار هم دریافت داشتم. نهایتا به حافظ تفعلی و تورقی زدم و غزلی آمد که برای شما میخوانم. این غزل گویای احوال همه ماست و در این حال واجد و حاوی پاره نصایح و مواعظ است که به کار زندگی روزانه ما می آید و وظایف اخلاقی مهم ما رو گوشزد می کند و لذا امیدوارم که با در نظر گرفتن و به یاد داشتن پاره از ابیات این غزل همه ما با دست پر از اینجا برویم. زمانه حافظ زمانه کم و بیش مشابه زمانه ما بوده است و شما به یاد دارید که من بارها بر این نکته تأکید کردم که اگر حافظ امروز در میان ما این همه خریدار دارد، این همه شوق ما رو برمی انگیزد، برای این است که همزبان ماست، برای این که سخن دل ما رو به زبان فصیحی بیان می کند. جفایی که در آن روزگار بر او رفته است و احوال سیاسی که او به چشم خود مشاهده کرده است، رنجهایی که برده است، فضای دینی جامعه‌ای که در او میزیسته است، ریاکاری‌ها، تزویرها، دروغ پردازی‌ها و دین فروشی‌ها که او شاهد آنها بوده است، همه آنها را به بلیغ‌ترین وجهی و بیانی در دیوان خود آورده است، به طوری که وقتی که ما اشعار او رو میخوانیم میبینیم یکی بهتر از ما حوادث رو میبیند و بهتر از ما اونها رو به رشته کلام میکشد و با بلاغت تام در اختیار ما میگذارد. بر او آفرین میگیم، کلامش رو دلنشین مییابیم و به خاطر می سپاریم. دیوانش رو بارها و بارها به شکلهای مختلف با چاپهای نفیس و غیر نفیس منتشر می کنیم و در اختیار همگان می گذاریم. من گاهی مواجه با این سوال شده ام، سوالی که ادبای ما البته در کتابها مطرح کرده ام که چه شد که تا مدتی سعدی شیخ اجل بود و او رو افصح المتکلمین می‌خواندند، نه عامه مردم بلکه خاصه، بلکه ادیبان و آشنایان به فنون کلام و بلاغت، اما تخمیناً 50-60 سال است که ورق به نفع حافظ برگشته است و حافظ در صدر نشسته است و همه شاعران دیگه در ذیل او معرفی می‌شوند و می‌نشینند. این برگشتن ورق که عمدی و به توصیه کسی هم نبوده و نمیتواند باشد، ما در عالم علم و ادبیات از کسی توصیه نمیپذیریم، بلکه حوادث خودجوشند و چنان که مقتضای حال و مقامند برمیخیزند و پدید میآیند یا فرو مینشینند. چرا چنین شد؟ یعنی حافظ چگونه شد که اینطور بر صدر نشست. گفتند که کسی گفته بود که در شعر سه تن پیامبرانند، قولی است که جملگی برانند، هرچند که لا نبی بعدی، فردوسی و مولوی و سعدی. بعد از او پرسیدن که پس حافظ این وسط؟ گفت حافظ خدای شعره، اونا پیامبران. خب چطور شد که حافظ خدا شد و حتی از رتبه پیامبری هم بالاتر رفت؟ سعدی زیر دست او نشست، مولوی، فردوسی، انوری و همه شاعران بسیار بزرگ دیگر ما. در اینکه حافظ بسیار بزرگ، بسیار ارجمند است، جای سخنی نیست، اما اینجور اجتماعی شدن و محبوب شدن او و دلنشین شدن سخن او و مورد بحث قرار گرفتن او امر غریب و بدیعی بود، تا جایی که مرحوم فیروزکوهی پیشنهاد حافظ بس داده بود و گفته بود که این همه بحث در باب حافظ دیگه بس است و دیگه سخن به پایان، به کمال و به نهایت خود رسیده است، دنبال یه کار دیگری برید، یه چیز دیگری، کس دیگری رو در پیش بگیرید. خب در باب علت یا دلیل این امر سخن زیاد میتوان گفت و قطعا تک علتی نیست، اما یک چیزی که اجالتا و اجمالا به خاطر فاطر بنده میرسد همین است که زمانه ما رفته رفته از دوران رضا شاه به این طرف که بدل به یه دیکتاتوری مدرن شد، حقیقتا حافظ رو به منزله یک ناقد اجتماعی لازم داشت و ما حافظ دومی تولید نکردیم و این البته جزء قصورهای اجتماعی و ملی ماست. یک ناقد زمانه، هم ناقد سیاست، هم ناقد دین و احوال اجتماعی که بر مبنای دین فروشی دین فروشان بنا شده بود، لذا به همون حافظ پناه آوردیم. حافظی که در قرن هشتم در شیراز کمابیش مواجه با همین دین فروشی ها و ریاکاری ها و سیاست ورزی های ظالمانه و جفاکارانه بود و چنان که گفتم سخنان خود رو و درد دل خودش رو در دیوانش به ودیعت نهاد. کسی که خودش مورد تعقیب بود و جامع دیوانش، کسی که جمع آوری کرده اشعار او رو، میگوید که من این رو از لای اوراق پراکنده جمع آوری کردم، برای اون که او چنان لرزان و ترسان و گریزان بود که اشعارش رو خودش در یک دفتر گرد نیاورده بود و می ترسید که بیایند و حمله بورزند و همه دفاتر و کتابهای او رو غارت کنند و اشعارش از میان برود. لذا در پاره‌های پراکنده در اوراق مختلف اینها رو نوشته بود و به دست دوستان خود سپرده بود و گاهی هم البته از یک غزل دو سه گونه نسخه بود، یعنی حافظ تصحیحاتی و اصلاحاتی به عمل آورده بود و این اصلاحات به دست بعضی ها رسیده بود، به دست بعضی ها نرسیده بود، لذا در شکل دیوان جمع آوری شده او اختلاف نسخه ها هم پدید آمد که ناشی از اصلاحاتی بود که خود حافظ به عمل آورده بود، علاوه بر البته بی سوادی نسخه خانان و بی احتیاطی اونها و بی پرواییشون که خب در همه نسخه های خطی اون گونه خطاها هم به فراوان دیده می شود. باری حافظ الان در دوران ما حقیقتا حقش است که در صدر بنشیند. مولوی چنین جایگاهی رو به لحاظ اجتماعی ندارد. سعدی گرچه که بوستانش کتابی است که سرتاپا نصیحت است و یک باب اون کاملا باب نصیحت الملوک است و در سیرت و رای پادشاهان است و با زبان بسیار بی‌پروا به نصیحت ملوک و پادشاهان پرداخته، اما باز هم به کار ما نمی آید. در دورانی که اختناق است زبان سیمبولیک به کار می آید. شما باید کلامی بگویید و از او منظوری داشته باشید که اگر گریبان شما رو روزی گرفتند بتوانید راه فراری هم داشته باشید. زبان نمادین، زبانی که از سمبولها استفاده می کنه، زبانی که روراست و به صراحت سخن رو نمی گوید اما اهل نظر اون رو می فهمند. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان، کان شوخ سربریده بند زبان ندارد. حافظ وقتی که به ما توصیه میکنه میگه حتی اگر در مجلسی نشسته اید در 6 قرن پیش و تنها در اون مجلس یک شمع وجود دارد که مجلس رو روشن کرده، از او هم ملاحظه کنید، از او هم برحذر باشید، مبادا او راز شما رو فاش کنه. این حرف به امروز ما بیشتر میخوره تا اون روز، چون امروز ممکنه تو اون شمع میکروفونی کار گذاشته باشن، در دوران حافظ که نبود. ولی شما ببینید چقدر روز آمد است، چقدر بروز است و چقدر مناسب احوال ماست که گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان، کان شوخ سربریده بند زبان ندارد. زبانش رو نگه نمیداره و حرف رو به دیگران میزنه و به منزله یک جاسوس در مجلس شما عمل میکنه، گرچه که به ظاهر دوست شماست و روشنایی به جمع شما و محفل شما میبخشه، اما در باطن خیانت میکند و رازهای شما رو فاش میکند. نمونه و نظیر این اقوال در حافظ کم نیست و به همین سبب این چنین برای ما دلپذیر شده است. باز برای شما قبلا گفته بودم، اکنون تکرار میکنم، این همه که حافظ بر میخواری تأکید میکند، حالا سیمبالیک باشه یا هرچی، ولی به طور کلی میخواهد به ما بیاموزاند که اون چه که مهم است گناهان اخلاقی است، گناهان اخلاقی که زیر پای گناهان فقهی له میشوند و نادیده باقی میمانند. افراد فکر میکنند فقط نماز نخواندن یا شراب خوردن، این چیزایی که در شرع منع شده، اونا گناه هست، اما گناهان اخلاقی رو چندان مهم نمیشمارن. از زخم زبان زدن، از دروغ گفتن، از جفا کردن، از ریا کردن، از مال و اوقاف خوردن، همه اینهایی که حافظ بر آنها انگشت نهاده و معرفی کرده و یادآوری کرده است که یک جامعه پاکیزه در درجه اول نسبت به گناهان اخلاقی باید حساس باشه و در درجه دوم به گناهان شرعی. اینها نکات بسیار حکیمانه است که حافظ با اون چشمان تیزبین و تأملات دقیق خودش به دست آورده و در اشعار خودش به ودیعت نهاده است. به همین سبب هم هست که من گاهی بر سبیل یادآوری گفتم که ما این بزرگان رو که شاعر می‌خوانیم، مبادا کلمه شاعر راهزنی کند. اینا متفکران ما بودند، حالا تفکرشون رو در جامعه شعر عرضه کردن، چه بهتر. اما چون بعضیا وقتی کلمه شاعر رو میشنون میگن خب شاعر بودن دیگه، یک چیزایی سرهم کردن و رو بیکاری نشستن خیال بافی کردن، این حرفا نیست. ممکنه چند تا شاعر خیال باف بیکارم داشته باشیم که داشتیم، اما همه رو که به یه چوب نمیشه ران. واقعا دیوان حافظ و سعدی و امثال اینها گنجینه های حکمتن و یک دریا رو در یک سبوی کوچک ریختند و این چنین رایگان در اختیار ما نهادند که برای همیشه ما میتواند راهنما باشه، دلنشین باشه، حرف دل ما باشه، پنداموز باشه، حکمت آموز باشه، جهانبینی تازه‌ای رو در اختیار ما قرار بدهد و حقیقتاً سفره‌ای باشه که همیشه ما میتوانیم اونجا بنشینیم و تغذیه کنیم. خب بعد از این مقدمه کوتاه که خیلی کوتاه هم نبود، حالا بنده غزل حافظ رو خدمتتون میخوانم تا کامتون شیرین بشود و بعد هم نکته هایی رو حول و حوش ابیات حافظ به سمعتون میرسانم. شما مثل که مقدمه ما رو ضبط نکردیم، میخوای الان از حالا شروع کنی؟ اشکالی نداره. عرض می شود که به غزل گوش فرا دهید. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. من ار چه در نظر یار خاک سار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر می زند همرا، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور، که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند. بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. بسیار خوب، این غزل لطیف با این بیان فوق العاده پاکیزه و توضیحات بسیار دلنشین، امیدوارم که برای شما هم درس آموز باشه و هم کامتون رو شیرین کنه. الان میبینم که غزل بعدی حافظ این است که ای پسته ی تو خنده زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. خب ما این خطاب رو به خود حافظ میکنیم، میگیم مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. تعبیر شکرخنده از تعبیرات مولاناست. به شکرخنده بوتا نرخ شکر می شکنی، چه زند پیش عقیق تو عقیق یمنی. تعبیر شکرخنده از اون تعبیراتی است که اصلا قند تو دل آدم آب میکنه، خنده رو بر لب می نشاند، شیرینی رو در کام انسانی می نشاند. خب این یکی از شکرخنده های حافظی است. بیت نخستینش واقعا به این دلیل به دل من نشست و بنا کردم که غزل رو در حضور شما بخوانم و به شرح اون بپردازم، که در یه ایام غم ما به سر میبریم و حقیقتاً چیزی، لفظی، تعبیری بهتر از این، ساده تر از این و جامع تر از این شما پیدا نمی کنیم. ما در دورانی زندگی میکنیم با کمال تأسف و با کمال بی توقعی و بی انتظاری که جز ایام غم برو نمیتوان نام نهاد. از در و دیوار برای ما غم میباره، اسباب قصه است، و از جامعه می آییم و در جامعه بزرگ شده ایم که با کمال تأسف سیاهی ها، تیرگی ها و تباهی ها بر پاکیزگی ها و نیکی ها غلبه مطلق کرده است. من اینها رو که عرض میکنم خدمت شما از روی مبالغه نمیگویم، بلکه از روی مشاهده میگویم، از روی معاینه میگویم، از روی انصاف میگویم و به شما عرض میکنم که جامعه ما، یعنی حکومتی که بر این جامعه سخت به راه کج رفته است، سخت در وادی تیرگی و تبهکاری پا نهاده است و سخت به این مردمی که در این قوم، در این وطن زندگی میکنن جفا میکند، ستم میکند، مانع کمال اونها میشود، مانع آزادی اونها میشود و یک وظیفه گویی بیشتر ندارد و او تولید غم است. حالا این غم گاهی به صورت مستقیم است، یعنی صدا و سیما که بیت الاحزان شده است و شب و روز برای مردم روزه میخواند، سخنانی میگوید که جز غم و غصه در دل مردم نمی نشاند و طرب و شادی را از اونها می ستاند، یا یاوه تحویل اونها می دهد، یا خرافات به اونها تعلیم می دهد و یا با رفتارهای خود تنگنایی پدید می آورد برای زندگی که ملال آفرین است. به یاد دارید از مولانا که می گفت ملال فرزند تنگی و عدم سیلان روحی آدمی است. وقتی که جان آدمی خشک می شود، منجمد می شود و این جریان آزاد روان به نیکی و به آزادی صورت نمی پذیرد و انسان یک جا می ایستد و توقف می کند، ملال به دنبال او پدید می آید و راه افتادن روح، جریان پیدا کردن و سیلان یافتن او منوط به این است که آدمی در بیرون خود هم گشایشی ببیند، فضای بازی ببیند و بتواند پرواز بکند. وقتی که چنین نشد، روح‌های بسته، منقبض و منجمد دچار همه گونه کجی و کاستی خواهند شد و غم و ملال اولین خوراکی است، اولین لقمه است که سر سفره اونها نهاده خواهد شد. خب حافظ به دلیل شاعر بودن همیشه در شبها نشانی از روز می دید. همیشه وقتی که تاریکی می شد طلوع خورشید رو پیش بینی میکرد، گاهی به احوال درونی خودش مراجعه میکرد، قبض داشت، بست داشت، شب داشت، روز داشت، یه وقت خبر میداد که روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد، شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه گل نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد. یه وقت این رو میگفت، یه وقت هم خب خبر میداد از اینکه تیرگی فراگیر شده و راهی به رهایی نیست. گاهی هم بشارت میداد. به طور کلی حافظ شاعر نومیدی نیست، به طور کلی نومید نیست، از سیاهی ها حرف میزنه، از تباهی ها حرف میزنه، ولی من حیث المجموع ما رو نومید هم نمیگذاره. اهل بشارت است، اهل مژده است. کلمه مژده، کلمه بشارت در اشعار حافظ کم نیست و همین مایه گشایش روح آدمی میشه. آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست. در اینجا هم شما میبینید که کلمه مژده رو به کار میبره و میگوید که بله، ما در ایام غم به سر میبریم، ما در تاریکی هستیم، شب طولانی شده است، ولی من مژده ای دارم، خبر خوشی برای شما دارم و از دلالت‌های تاریخی، از اشارات‌های غیبی برای شما سخن میگویم که ایام غم نخواهد ماند. چنین نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. همیشه در گذشته بوده است، دوران‌های تاریک که به دنبال آن روشنی آمده است و حکم تاریخ این است که هیچ چیز پایدار نداریم، هیچ چیز ماندگار نداریم و نباید انسان خودش رو متوقف در دوره‌ای و در حالتی ببیند. باید همون مثال خود حافظ که بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، جهان رو یک رودخانه جاری باید دید، نه یک رودخانه‌ای که یخ زده و آبش حرکت نمی‌کنه، بلکه گذر عمر و گذر آب در او به خوبی دیده می‌شود. شما هم به دنیا نگاه کنید، یه قطعش تاریکه مثل شب اما عبور خواهد کرد، قطعه روشنی به دنبال او خواهد آمد. یک بخشش ایام غم است، خب ایام شادی هم از در خواهد آمد و نباید این غم و تاریکی ما رو متوقف کنه. به دلیل اینکه در گذشته چنین نبوده، آینده رو هم میتوان قیاس گرفت و گفت که چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. در دوران حافظ چنان که میدونید به لحاظ تاریخی و سیاسی تحولات زیادی بود، هر چند وقتی در مدت‌های کوتاه پادشاهی، امیری، حاکمی برمی‌افتاد، کسی دیگری به جای او می‌نشست، گاهی نیکتر گاهی بدتر، اما همه اینها روزنه‌ای بود برای اینکه یه اندک اکسیژنی وارد بشه و این اسیران ستم تنفسی بکنن. من هرچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیست چنین محترم نخواهد ماند. حالا شما میتونید این رو یک تفسیر عاشقانه بکنید، میتونیدم یک تفسیر سیاسی ازش بکنید. من مایلم الان تفسیر سیاسی بکنم. تفسیر عاشقانه که خب روشن است، من هرچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیست چنین محترم نخواهد ماند. اگر امروز معشوق نگاهی به من ندارد و به رقیب من داره، اما دیری نمی گذارد که این رقیب از چشم او هم خواهد افتاد و یک عاشق که در فراق مانده دل خودش رو به این خوش می داره. ولی بیاید از این معنا عبور بکنیم، معنای دیگری هم می شدید، کما اینکه حافظ رو می توان گفت که اون معانی رو هم در نظر داشته. به طور کلی وقتی حافظ از بی ثباتی و بی وفایی روزگار سخن میگه و در دیوانش این مفهوم زیاده، فقط از بیوفایی معشوق نیست، بیوفایی روزگاره. بیوفایی روزگار دقیقا عدم ثبات نهادهای سیاسی بود. امروز این آقا حاکم بود و قوانین رو با خودش می آورد، کسانی رو عزیز می کرد، کسانی رو بر می کشید و به صدر می نشان، فردا کسی دیگری حاکم می شد، سر همه اینها رو می برید و یک کسان دیگر رو می آورد. واقعا این که می گفت فل جمله اعتماد مکن بر ثبات دهر، کین کارخانه ایست که تغییر می کنند، این واقعا این رو منظور داشت. فقط این نبود که آدما بیوفان، اصلا بر ثبات دهر اعتماد نکن. نظامی که ما در او زندگی می کنیم به تعبیر خدا حافظ مزاج دهر تبه شده است. مزاج دهر تبه شد در این بلا، حافظ کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی. به اینها هم عنایت داشت. حالا اینجوری شما در نظر بگیرید، من اگرچه در نظر یار خاکسار شدم، اگرچه من رو فرو انداختن، اگرچه حقوق من رو پامال کردن، اگرچه من رو ندیده گرفتن، ولی رقیب نیست چنین محترم نخواهد ماند. در نظامات دیکتاتوری میدونین دیگه، آدم ها در جایگاه خودشون که قرار ندارن، بستگی به این داره که در چشم اون میر اجل و حاکم اعظم بنشینن یا ننشینن، مطلوب و محبوب او باشن یا نباشن. اگر باشن به همه جا میرسن، اگر نباشن از همه چیز سقوط میکنن. گفت چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. اگر به طرف او رفتی همه چی مال تو، اگر از او آمدی و به سوی دیگر رفتی همه چیز از دست تو بیرون میره. این واقعیت نظام های استبدادی است که یک مرکز داره، یه صدر داره، یک رأس هرم داره که شما خودتون رو هرچی به اون رأس هرم نزدیکتر بکنید، دیگران رو زیر پاتون له خواهید کرد. اما همین که رأس هرم عوض شد، وقت میشه اون که مولانا گفت هر که بالاتر رود ابلهتر است، استخوان او بتر خواهد شکست. و واقعا همینطوره. یه مرتبه چنون از اون بالا سقوط میکنه که صدای شکستن استخوانهاشو شما میشنوید. حافظ در واقع به رقیب خودش، حالا ما تفسیر کنیم به رقیب سیاسی خودش، میگوید که تو هم اینقدر محترم نخواهی ماند، چون ثباتی وجود نداره، استواری در این نظام نیست. مگر من ارچه در نظر یار خاکسار شدم، درسته که چند روزی به ما فرصتی ندادن، میدانی ندادن، حقوقمون رو گرفتن، ستم کردن، ولی رقیب نیست چنین محترم نخواهد ماند. در این گونه نظام های استبدادی هزینه سیاست ورزی بسیار بالاست و اونایی که نزدیکتر به اون کانون آتش میشن نهایتاً بیشتر خواهند سوخت. دیر و زود داره، ولی واقعاً سوخت و سوز نداره. یک حقیقتی است که در نظام‌های استبدادی ثبات نیست. شما ببینید مستبدترین نظام در دوران ما نظام شوروی بود که دیگه از تکنولوژی مدرن هم برخوردار بود، از یک تئوری به منزله یک پشتوانه ستبر و قوی هم برخوردار بود که همه چیز رو بر اونا توجیه میکرد، جایگاه تاریخی اونها رو و تکالیفشون رو و نظام سرمایه داری رو اونطور فرو میکوفت و حقانیت رو به نظام سوسیالیستی میداد. برای همه اینا خوب 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 تئوری ساخته بودند و ده ها و صد ها استاد و فیلسوف و پروفسور همه کتاب نوشته بودند، درس میدادند، تعلیم میکردند. ولی از اونجا که این گونه نظام ها به ذات بی ثباتن، فرو افتاد. تازه نظام مارکسیسم نظامی بود چنان که گفتم سالها، دهه ها، بلکه دو سه قرن بر روی او کار شده بود، کار فکری شده بود. عقلایی بودند که عقلشون رو هم ریخته بودند. مارکس آدم نابغه‌ای بود، ریکاردو آدم نابغه‌ای بود، پرودون آدم نابغه‌ای بود، اینایی که حول و حوش اقتصاد سوسیالیستی و غیر او کار میکردن و اینا توانستن یک سیستمی بسازن و نهایتاً اون رو به کرسی بنشانن. میخوام بگم حرفاشون حساب شده تر بود از بعضی حرفا که ما امروز میزنیم، اما نهایتاً از حرف ناحق با زور میتوان دفاع کرد و بس. شما وقتی که عقول رو نتوانید اقناع بکنید، وقتی که آدمای چیز فهم رو نتونید قانع بکنید، نهایتاً باید پای زور رو به میان بیارید. هیچ راه دیگری وجود نداره. یا میتونید قانع کنید، یا حرف حساب دارید، دلیل دارید و بر مبنای شواهد تاریخی، شواهد علمی میتونید سخنتون رو به کرسی بنشانید که هو المطلوب. اگر نتوانستید باید دهنا رو ببندید، باید زور بگید، باید بکشید، باید زندان کنید. راه سومی وجود نداره. ببینید از حرف ناحق نمیشه دفاع کرد. بازم اینو تکرار میکنم، فقط با زور میشه دفاع کرد. ما الان در کشور خودمون، من اینو به صراحت به شما میگم، یک تئوری بر کرسی ریاست و حکومت نشسته که 100% ناحقه. ذره حقانیت تو این تئوری نیست. از هر جهت باطله. به همین سبب فقط با زور بعد ازش دفاع کرد، فقط بعد آدم ها رو زد و کشت، هیچ کاری دیگه نمیشه کرد. یعنی اگر یه دلیل نیم دلیل وجود داشت این نیم دلیل رو میگفتن، بالاخره چهار نفر هم قانع میشدن. فقط بادمجون دور قابچین ها، فقط کسانی که راندخارن و منتفع از این نظامن، فقط کسانی که میراثخار او هستن، اینا میان اونم نه لب به استدلال بگشاین، لب به متهم کردن این و اون و این رو راندن اون رو راندن، این رو به آمریکایی بودن، اون رو به نمیدونم صهیونیست بودن، به اینجور چیزا متهم کردن، همون چیزی که سکه رایج است رو همه ما میدونیم. من چرا به صراحت از این سخن میگم؟ به خاطر اینکه نوبت صراحت است، باید به صراحت گفت که اوضاع این چنین است، جای پرده پوشی نیست دیگه. حافظ به بهترین وجه و به سمبولیک ترین وجه سخنان رو گفته، ما که در مقام تفسیر او هستیم که دیگه نباید یه پرده‌ای بر روی اون پرده بیفکنیم، ما باید دیگه پرده رو بالا بزنیم، ما باید بگیم که دیگه اون چه که در بن و در اعماق سخن او نشسته است واقعا این است و همین درد است. منتها من حرفم اینه که شما اگر میبینید یه جایی ستم سطحش بالا میره، این علت داره، این قابل فهمه، برای اینکه اقناع عقلی و ذهنی وجود نداره، برای اینکه نمیشه که شما کسی رو قانع بکنید. درست مثل یه معلمی که سر کلاس حرفای بی خودی بزنه، شاگردا سوال کنن این چی بود اون چی بود، نتونه جواب اینا رو بده، بعد چیکار کنه؟ چوبو دستش بگیره و اینو ساکت کنه و این میشه دیگه. به قول مولانا، تا کنی مر خلق را هبرسنی، خیش را بدقو و خالی میکنی. چون سواد نداری، چون نمیتونی حرف حساب سر کلاس بزنی، شاگرداتو هی دعوا میکنی، هی تندی میکنی، اخم میکنی، درشتی میکنی، کتک میزنی، از کلاس بیرون میکنی، تنبیه میکنی و امثال اینها. اما اگر حرف درست و حسابی داشتی، به حاجت به اینا نمیافتاد، حاجت به این نمیافتاد که شما همه رو دشمن محسوب بکنی، همه رو از در برانی. و همون شعر بعدی حافظ، چو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. ببینید این دیگه خیلی آشکارتر از این است که شما فرض کنید که فقط در یک رابطه شخصی عاشقانه این سخن پیش آمده است. چو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. وقتی که شما شمشیر رو دادید دست پرده‌داران، دست محافظان، کسانی که باید حفاظت کنن از این مجموعه، و اینا هیچ کسی رو راه نمیدن، همه رو دارن به شمشیر میرانن، دیگه کسی باقی نخواهد ماند. دیگه اونایی که میمانن یا مرعوبند و یا همین که فرار خواهند کرد، یا همین که کسی مقیم حریم حرم نخواهند ماند. این یعنی چی؟ یعنی فرار مغزها. به زبان امروزی ما، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند، دیگه کسی وای نمیسه، همه میذارن میرن، یعنی چی؟ یعنی خب جا ندارن، فقط تنها تعارفی که با اونا میکنن شمشیره، شمشیر تیزه. در این صورت کسی دیگه نمیمونه، میذارن میرن. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، از اون شعرهای خیلی لطیف حافظیست و به نظر من از سر کمال درد از دل این مرد دردمند برخواسته، بهترین بیان احوال ماست در این روزگار، و کاش به گوش کسانی که باید برسه برسه، تا ببینند که سیاستهاشون چرا به چنین نتایجی منتهی شده است. خب حافظ بالاخره ضمناً عارف هم هست و عارف از یه سطح بالاتری در این عالم نظر میکنه. ما اگر خیلی بخوایم در این حوادث خرد که درگیر او هستیم و گرفتارش هستیم باقی بمانیم، واقعا جز یأس برای ما چیزی باقی نخواهد ماند. آدم یه وقتی تسلیم نومیدی خواهد شد که بدترین عیب است. به همین سبب بلافاصله به ما یادآوری میکند، دلداری میدهد که چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. به یه معنا دلداری میده به ما که به هر حال هرچم که این تباهی ها غلیظ و ستبر باشن، نهایتا فرو شسته خواهند شد و از میان خواهند رفت و چنان که گفتم این شب ماندگار نخواهد شد و آدمی در عین تاریکی و ظلمت باید انتظار طلوع خورشید رو ببرد. نوبت بعدی، شعر بعدی، سرود مجلس جمشید گفته اندین بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. باز هم دنبال همون فکر است. میگه اصلا در مجلس افسانه‌ای جمشید وقتی که شعری و سرودی میخواندن، در اون سرود میگفتن همین آقای جمشید که بر تخت نشسته باقی نخواهد ماند. یعنی در عین این که در حضور او شعر و سرود میخواندن، ولی پیام اون سرود و مضمون و مغزش این بود که این سلطنت، این دربار، این شوکت و ریاست باقی و برجا نخواهد ماند. گذشتنیست، رفتنیست و لذا آدمی باید به یاد داشته باشه که در دار زمانیات زندگی میکنه و در جهانیست که زمان در او حرف اول رو میزنه. زمان حرف اول میزنه یعنی چی؟ یعنی به شما میگوید که همه چیز گذشتنیست. ما هیچ امر ثابتی در این عالم نداریم، من جمله ریاست ها و سلطنت ها و حکومت ها و ستم ها و هرچه که از این قبیل است. خب غنیمتی شمره شمع وصل پروانه که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. یکی از توصیه هایی است که در هر نظام استبدادی با دیگران میتوان کرد. ما یک رشته اخلاقیات داریم که این اخلاقیات قبلا هم به تفاریق و در نوبت‌های مختلف برای شما گفتم، اصلا زاده محیط‌های استبدادی بوده، به طوری که اگر اون سقف استبداد رو بردارن دیگه اون مواعظ اخلاقی به کار نخواهند آمد. یکیش همین خاموشیه، یعنی راز خودت رو بپوشان. خب به صورت روایت هم ذکر شده که استر ذهبک و ذهابک و بذهبک، در نهج البلاغه هم آمده است. رفت و آمدت رو به کسی نگو، عقیدت رو به کسی نگو، پول و اموالت رو هم لو نده، نگو چقدر دارم چقدر ندارم. حالا معنیش این نیستش که اگر فضا آزاد بود حتما برو اینا رو بگو، ولی منظور این استش که به شما به منزله یک فضیلت اخلاقی یا یک راهکار برای یک زندگی امن و ایمن توصیه میکنن که عقیدت رو به کسی نگو و راز دلت رو به کسی نگو، رفت و آمدت رو، پیش چه کسی میروی، میایی، چه ارتباطات و تماسهایی داری، اینا رو نقل نکن. یکی هم این که از اموالت با کسی سخن نگو، حساب بانکی تو به کسی نده و موجودیات رو و غیره. ببینید به نظر من داد میزنه این توصیه اخلاقی که شما در یه محیط ناامن زندگی میکنید، داد میزنه. اگه عقیدت رو گفتی سرت به باد میره. بپوشان، گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان، کان شوخ سر بریده بند زبان ندارد. قایم کن، بپوشان، و الا عواقب خطرناکی برای تو داره. مولوی میگه در بیان این سه کم جنبان لبت از ذهاب و از ذهب و از مذهبت. ذهابت یعنی رفت آمده، ذهب یعنی پولت، مذهبم یعنی مذهبت، عقیدت. و خیلی هم روشنه که چرا باید این کار رو کرد. این نیستش که اینا به خودی خود فضیلت باشند. نه، انسان گاهی هم خیلی دوست داره که به صدای بلند بگه من چی فکر میکنم، من حرف حسابم چیه، من دنیا رو چجوری میبینم، عقیده سیاسی من چیه، عقیده مذهبی من چیه. اما وقتی توی فضای بسته‌ای قرار گرفت و گرفتار آمد، حتما باید بپوشانه، برای اینکه سبان سرخ سر سبز میدهد برباد. بدون تردید این همیشه بوده. یکی دیگه از اون اخلاقیاتی که تحت نظامات استبدادی رشد میکنن، سبز میشن و شکوفا میشن، عبارت است از دم غنیمتی بودن. دم غنیمتی بودن البته چند تا معنا داره. یه معنای صوفیانه داره که ابن الوقت بودنه، من الان به اون نمیپردازم، یعنی این که شخص صوفی باید تابع احوال خودش باشه، الان سخن من اون نیست. این که همه چیز موقت است، همه چیز کوتاه مدت است، باید هر که چیزی دستت اومد حقشو ادا کنی و بدونی که 2 دقیقه دیگه تو دستت نیست، ممکنه چند دقیقه دیگه از دستتو پرواز کنه و فرار کنی یا ازت بگیرن. اون فرصتی رو که داری، اون مالی رو که داری، اون خونه‌ای رو که داری، اون نمیدونم دوستی رو که داری، ممکنه 1 ساعت بعد نباشه. این این یک نکته خیلی مهمی است که از توش دم غنیمتی بیرون میاد که گاهی هم به احوال خیلی مذمومی منتهی میشه. اینی که حافظ در اینجا میگه غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. به شمع میگه، میگه الان که پروانه پیشته اینطور دورت میگرده، اینطوری قربون و صدقت میره، فکر نکن همیشه اینطوریه، این دوستی برقرار نخواهد ماند، تا صبح بیشتر ادامه پیدا نخواهد کرد. یا یه کسی میاد شمع و فوت میکنه، خاموش میکنه، یا خود شمع خاموش میشه، ذوب میشه، آب میشه و از میان برداشته میشه. خب میگم معانی مختلف میشه بر او کرد. یکی این که در این دنیا که هستی وقت رو مغتنم بشمر، فرصت شمار صحبت، که از این دوراه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. اینم یه معناشه که تمام عمر ما در این جهان یه لحظه است، یه ثانیه است، ما در یک رباط دو دریم به قول خدا حافظ، یه کاروانسرای هستیم که دو تا در داره، از این در وارد میشیم و از اون درم ناگزیر باید خارج بشیم، یه فرصت اندکی در این میان داریم. اما در نظامات استبدادی این فرصت‌های اندک بسیار اندکتر میشن، خیر غیر قابل پیشبینی میشن، اصلا روی اونها سرمایه گذاری نمیشه کرد، حساب نمیشه کرد، به سرعت از دست شما ربوده خواهد شد، به سرعت. و لذا اونی رو که داری باید در همون آن قدرش رو بدونی و حقش رو ادا بکنی. فردا ممکنه همسر از همسر جدا بشه، ممکنه فرزند دیگه پیش پدر مادر نباشه، ممکنه دیگه محقق در مکان تحقیقی خودش نباشه، ممکنه دوست از دوست جدا بشه، ممکنه شما دیگه تو وطنت نباشی، هزار اتفاق نامیمون و نامطلوب میتونه به شما بیفته که همیشه به شما بگه که قصه من و شما، قصه من و زندگی، قصه شمع و پروانه است. این پروانه چند ساعت بیشتر اینجا چرخ نمیزنه، هم خودش میسوزه هم شمع میسوزه و تمام میشه. و واقعا شاعری که به ما اونجا میگفتش که بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، میگفت یه رودخانه جاریست که الالعبد جاریست و همواره میتونی لبش بنشین و این گذران رو تماشا کنی، اینجا داره به ما میگه اینطوری ها نیست، صبح که میشه هم پروانه رفته هم شمع. و لذا یک امر کوتاه مدت منقطع. من به یاد میارم آقای دکتر همایون کاتوزیان رو که از سیاستدانان و اقتصاددانان روزگار ما هستن و از اساتید سابق دانشگاه آکسفورد، ایشون تحلیلی راجع به تاریخ ایران دارن دیگه. یکی از جملات و تعبیرات مشهور ایشان میگن اصلا ایران حکومت و همه چیز به صفت کوتاه مدت متصف است. شما نگاه کنید و این خیلی مهمه دیگه، یعنی ما باید ببینیم چرا این طوری شده. هیچ چیزی بقا و ثباتی نداره، نه نظامات سیاسی این چنین بودن، نه نظامات مدنی، هیچ کدوم. هر کی اومده نظام بعدی قبلی رو زده ویران کرده که من تاریخ رو میخوام از نو آغاز بکنم. ولذا هیچ چیزی سنت مداومی پیدا نکرده است که شما بتونید دست رو این سنت بگذارید و از تداومش خبر بدید. قصه شمع و پروانه است و به نظر من اینا همش از میوه های شجره خبیثه استبداد است که چنین میپروراند. و الا اگر ثباتی در کار باشه، بله، چرا چیزها تداوم پیدا نکنند؟ چرا شما شاهد ساختمان هایی نباشید که مثلا مال چندین قرن قبله؟ چرا شاهد نهادها نباشید؟ چرا شاهد شرکت های تجاری نباشید؟ نظامات حکومتی نباشید؟ چرا همه چیز باید اینطور موقت و منقطع و منقرض شونده باشن و یکی پس از دیگری جاشون رو به هم بسپرن و ما رو با یک انفصال و انقطاع مداومی روبرو کنن و در هویت ما و شعور هویتی ما خلل بیفکنن که آدم واقعا ندونه کیه، چیه، از کجا اومده و دست پرورده کیست، در زیر چه هوایی و روی چه خاکی رویده و آینده و عاقبت او چگونه خواهد شد. توانگر عادل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند. بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. خب این دوتا بیت هم در واقع دو بیتند که پس از ذکر همه اون تاریکی ها و اون فکت ها واقعا راجع به ساختار یک جامعه استبداد زده در این حال داره به ما میگه، به همه ما میگه، بنده از زبان حافظ خدمت شما عرض میکنم که بالاخره یه کاری هم باید کرد. اینجوری نیست که بنشینیم و به زمان و زمان و به فلک دشنام بدیم که به قول صادق اطاعت ما تو چاهک دنیا افتادیم و لذا دستامون بسته است و از ما هیچ کاری بر نمیاد جز اینکه نفرین کنیم به زمانه و به فلک. این درست نیست. این نتیجه گیری صائبی از اون مقدمات نیست. اون مقدمات حقایقی است و حقیقتا نشان میدهد که ما کی هستیم و چه هستیم. اما در همین مجال اندک به قول نویسندگان امروزی که جمله خوبی رو گاهی به کار میبرن که به جای دشنام دادن به تاریکی یک شمع روشن کنید، و این خیلی سخن صحیح و جالبی است، به جای هزار دشنام به تاریکی یک شمع روشن کنید. خب همه این مقدمات رو گفتیم و تصدیق کردیم که اون همه تباهی هست و مزاج دهر تباه شده، ولی جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. به هر حال ساختار این عالم یه ساختاری است که نیکی رو نگه می‌داره، نیکی توش میمانه و روی هم انباشته میشه و به صورت یه اندوخته، یه سرمایه‌ای به آیندگان منتقل خواهد شد، به دست اونها خواهد رسید. اونا به هر حال وارثان نیکی‌ها و بدی‌های ما هستند، وارثان چیزهایی هستند که ما براشون به جا خواهیم نهاد. جهان چنان ساخته شده است که نیکی ها رو افزونتر می کند، همون که در قرآن هم داریم که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی که یک کار نیک می کنه 10 برابر پاداش می گیره، یه بذر نیک می کاره تا 700 بذر حاصل بر می دارد. این معناش اینه که نیکی ها رو این جهان مثل این که در ضریب های بزرگی ضرب می کنه و اونها رو افزایش میده، رشد میده، و همین موجب دلخوشی ماست که اگر یه کار نیک امروز بکنیم، یه حرف خوبی بزنیم، یه کمکی به کسی بکنیم، نهادی بسازیم، بنای مبارکی بنشانیم، دلی رو شاد بکنیم، هر کس به هر اندازه که میتواند بر این رواق زبرجد نوشتهاند بزر، با آب طلا به عرش الهی نوشتهاند که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. این ستم ها همه خواهد رفت، زورگوها هم خواهند رفت، زورگفتناشون هم خواهد رفت، اما یک چیز ثبات داره، بقا داره و به جا خواهد ماند، و اون نیکی است که انسان انجام میده. اونا پاک نمیشه، محو نمیشه. چشمان صاحب این عالم، صاحب این خانه اونها رو میبینه، نگه میداره، به حساب آدمی میگذاره، برای آیندگان هم به ارث باقی خواهد ماند، اونها هم بهره خواهند برد و باقیات و صالحات خواهد شد. این اون درسی است که باید گرفت. در عین اینکه فرصت خیلی کمه، به قول مولانا میگه وقت تنگ است و چراغم ابتری. خیلی خیلی این حرف مهمی است که مولانا میزنه. من مایلم که این رو شما در نظر داشته باشید. ببخشید شعر اینه: باد تند است و چراغم ابتری، زو بگیرانم چراغ دیگری. حرف رو ببینید، میگه ما اصلا وضعیتمون در این عالم اینه، چراغی در برابر باد. باد تندی میوزد که همون باد زمان است که این چراغ رو نهایتا خاموش خواهد کرد، بالاخره چراغ عمر همه ما روزی خاموش خواهد شد. باد تند است و چراغم ابتری، چراغ ابتر یعنی چراغ ناقص، چراغی که کامل نیست برای همیشه باقی و روشن بماند، بالاخره خاموش خواهد شد. خب من چیکار کنم؟ زو بگیرانم چراغ دیگری، با این چراغ یه چراغ دیگر رو روشن میکنم که وقتی این چراغ اولی خاموش شد دومی روشن باشه، دومی رو خاموش شد سومی روشن باشه. خیلی حرف درست. این البته از کلمات مولا علی هم هست که ایشون میگفت خذو من اجسادکم و جودو بها علا انفسکم ولا تبخلو بها انها، از جسمتون بگیرید و خرج روحتون بکنید. یعنی این چراغ که خاموش میشه اون چراغ رو روشن کنید. مولانا هم همینو میگه، باد تند است و چراغم ابتری، زو بگیرانم چراغ دیگری، همچو عارف کستن ناقص چراغ، همچنان افروخت از بحر فراق. میگوید که من با این چراغ یه چراغ دیگر روشن. اون چراغ دیگه چیه؟ چراغی که پس از من و شما بماند، یک بنای نیک، یک نهاد مبارک، که باقیات صالح باشه، صالح باقی باشه، صدقه جاریه باشه، کار نیکوی ماندگاری باشه، که وقتی این چراغ خاموش شد اون چراغ روشن باشه. لذا توصیه حافظ اینه، توصیه مولانا اینه، توصیه مولا علی این است که چراغهای تازه روشن کنید، که این چراغ نهایتاً فرو خفتنی و خاموش شدنی است. بر این رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ببینید تعبیر کرم به کار میبره حافظ اینجا. کرم چیزی بیش از عدالته، این رو همیشه برای شما گفتم. کرم یعنی از حق خود گذشتن، کرم یعنی عنایت و اکرام بی توقع کردن، یعنی اون چرا که داری و برای خودت هم میخوای و لازم داری در این حال در اختیار دیگری بگذاری. یک چنین چیزی معنای کرم است. این نکویی بسیار خداپسندانه است، مردم پسندانه است و ماندگار است. حالا افراد باید خودشون حساب کنن که چه کار میتونن بکنن. عرض کردم به دمی یا قدمی یا درمی یا قلمی، هر چی، یکی با قلم است کار ماندگار، یکی با زبان است، یکی با پول و درم است، یکی به دم است، یعنی یه نفسی بزنه، یه سخنی بگه، یه دلی رو شاد بکنه، یا یه گرهی رو باز بکنه، یا یه نصیحتی بکنه، هر چی میخواد باشه. الان ببینید این شعرهای حافظ جزء نکویی‌های اهل کرمه. حافظ اگه اینا رو نگفته بود مجلس امروز ما برگزار نمیشد. ما از سر این سفره این جور اشباع و سیراب و شادکام بر نمیخواستیم. این همه ذهن ما روشن، یه چراغی روشن کرده دیگه. الان چراغ خودش خاموش شده، ولی چراغ این دیوان واقعا روشنه، الالعبد هم روشن خواهد ماند، جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. پس به یادتون باشه، باد تند است و چراغم ابتری، زو بگیرانم چراغ دیگری. این چراغ دیگر که روشن شد دیگه شما خیالتون راحت باشه، دیگه روشنین، دیگه عمرتون در واقع جاودان شده، دیگه باقی ماندید، و اون هم نه بقای خیالی، بقای حقیقی، روشنایی که تاریکی ها رو انشالله زایل خواهد کرد. و هرچه که اون دشمنان تیرگی تولید میکنن شما روشنی تولید میکنید، هرچه که اون بدان سرکه تولید میکنن شما شکر تولید میکنید، تا نهایتاً چی به وجود بیاد؟ سرکنگبین، و که دافع صفراست. خب انشالله که خداوند به شما توفیق بدهد که از جزو نیکویان و اهل کرم باشید، نه یک چراغ که چراغهای عدیده روشن کنید و روشنایی رو به همگان ارمغان کنید. سخن من پایان یافت و السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
آقای دکتر سروش، این چراغ‌هایی که حافظ و دیگران روشن کردند و تا به امروز به شما رسید و شما مرتب روشن می‌کنید،
داریم کبریت می‌زنیم همینطور،
کبریت یا فندق یا مشعل یا حتی قوی‌تر از اون، وقتی که نمی‌توانند انسان‌ها را عوض کنند چه فایده‌ای داره؟ منظور من اینه که نه تنها حافظ و سعدی و بزرگان ادبیات ما، حتی اگر نظر مولانا رو بپذیریم، انبیاء الهی هم انسان ها رو عوض نتونستن بکنن. مولانا میگه، شما قطعا استاد بهتر از من میدونید، چون برآمد آفتاب انبیاء گفت ای قش دور شد صافی بیا. نقشی که برای انبیاء قائله این است که یه سینی رو تجسم میکنه، یک مرد دانه های خوش فراتی در کنارش به نقداری سنگ و ریگ هم هست، و اونا با برقی میان فقط خوب و بد رو از هم جدا میکنن، و در واقع میگه انسان رو نمیشه عوض کرد. شاید شما هم در این سابقه چند دهه سخنرانی و گفتن و نوشتن به این نتیجه رسیده باشید که هیچ یک از این آدم هایی رو که از جمله در همین مجلس هم همه با هم با اشتیاق به سخن شما گوش میدادیم عوض نمیشه کرد. یعنی ظاهرا بعد از شنیدن همه این سخنان و خواندن اشعار حافظ، سعدی، مولانا، حتی قرآن، آدم ها همونی که هستند هستند، و به نظر نمیاد که تا اونجایی که ما به چشم داریم میبینیم کسی به آسونی تغییر کرده باشه. یه وقتی یه کسی سخنی میگه منتظر در واقع یه بیات عملی انجام میده منتظر نتیجه شه، یعنی به خاطر نتیجه ای که میده این کار رو میکنه. یه وقتا ممکنه کسی بگه من وظیفه‌ام، یعنی ما به خاطر تکلیف اینو انجام میدم. خب از شما بپرسم که شما نظرتون چیه واقعا؟ اگر اون فرض اولیه رو آیا اساسا میپذیرید یا نه؟ و اگر میپذیرید بنابراین انگیزه ای از این سخن گفتن ها اگر تغییر نباشه و نتیجه نباشه آیا صرفا احساس تکلیف و وظیفه است؟ و اگر احساس تکلیف و وظیفه است این وظیفه و تکلیف رو کی به عهده حافظ و سعدی و مولانا و حتی حضرت عالی میشه؟
خب اگه شما این تکلیف رو گردن ما وردارین که خیلی خوبه، ما خیلی سبکبار میشیم، راحت میشیم. و ببینید چند تا نکته در فرمایش شما هست. نه من یعنی در کلام شما یه جور یأسی از تغییر موج میزنه که من شاید در این زمینه همداستان نباشم با شما. اگه من واقعا به این نتیجه برسم یا رسیده بودم که هیچ فایده‌ای بر این سخنان مترتب نیست و حتی برای یک لحظه هم دلی رو مغزی رو نمیشوراند و نمیجنباند، خب فعل عبث قبیحه و بندم انجام نمیدادم. ولی تصور من این است که نفس این که دوستان در این جلسات شرکت میکنن، مخصوصا افراد فرهیخته‌ای که وقتشون رو نمیخواهن آسان و ارزان بفروشن و بگذرانن یا به صرف سرگرمی در این جلسات شرکت کنن، اونگاه من قدری امیدوار میشوم و هستم که به هر حال از پی متاعی می آیند، به دنبال گمشده‌ای هستند، چیزی رو می جویند و احتمالاً همین جستجو هم بالاخره به قول مولانا هین بجو که رکن دولت جستن است. دولت در همین جستجوگری هاست، سعادت، اقبال، برکت، خیر. و لذا من همیشه گفتم من وقتی که برای جمعی صحبت میکنم برای یک نفر صحبت، یعنی اگر یکی از اون جمع هم بهره‌ای برد من پاداش خودم رو گرفتم و کار من عبث نبوده. چه جای اینکه انتظار من بیش از یکیست، یعنی میدانم که یک نفر بسی بیشتر از یک نفر هستن. من تجربه خودم رو به شما عرض میکنم که مخصوصا در میان جوانان، مخصوصا کسانی که هنوز اون فرماسیون نهایی ذهن و شخصیت رو نگرفتند، کسانی که هنوز ذهن بازی دارن، آغوش بازی برای شنیدن حقایق تازه دارن و هنوز دارن خودشونو میسازن، هنوز به اون کمال ساختاری شخصیتشون نرسیدن، در اونها من احساس میکنم که خب سخنان این بزرگان خیلی گیراست. من در تهران در دانشگاه در مسجد امام صادق که سخنرانی های هفتگی داشتم که بعض از اونها هم بعداً به چاپ رسید، اون اوصاف پارسایان و شرح نامه امام علی به فرزندشون امام حسن و غیره، یک بار یه جمله را از انجیل نقل کردم که چه فایده که کسی خود رو ببازد و جهانی رو ببرد. What shall it profit a man to lose himself and to win the whole world؟ این جمله مال انجیل دیگه. ببینید جمله ایست که اصلا واقعا بوی وحی میده، رائحه وحی داره. چه فایده که کسی خود رو ببازد و در عوض جهانی رو ببرد. در این معامله زیانکار است واقعا، برای اینکه یه چیز بسیار بهتری رو داده و یه دنیای فانی و گذرایی رو گرفته که نهایتا هم از دست خواهد داد. خب این سخنرانی من نوار شد و بعداً به دست این اون بسیاری ها رسید که من از خیلیش هم خبر نداشتم. در یکی از اون جلسات مسجد امام صادق بعد از پایان سخنرانیم یک جوانی آمد پیش من، گفت آقای سروش من از اصفهان راه افتاده اومدم اینجا که به شما همین رو بگم که این جمله در من آتش زده و اصلا روزگار من رو عوض کرده و من جوان رو به طور کامل یه افق دیگه‌ای جلوی چشم من گشوده. با وقت از من راهنمایی بیشتر میخواست که بعد از او چه کنم چه نکنم و امثال اینا. حالا خب این یکی بود، دیگران هم بودن. اتفاقا مشوقهای من در این کارها همینه، چیز دیگری نیست. دوم این که خوشبختانه من بابت سخنرانیام پاداشهایی نمیگیرم، ولی از اون مشوقها ندارم. و این را عرض می کنم برای اینکه واقعا بگم که هدایت به شرط مزد چیز خوبی نیست و در خود آدمی تأثیر میگذاره، در کلامش، در روحیهش، در همه چیزش، و به طور کلی هدف و قبله و مقصد او رو پاک عوض میکنه و تأثیر سخن رو هم کم میکنه. دوم این که امثال حافظ، حالا بنده رو کنار بگذاری، کسانی چون حافظ، سعدی، دیگران که سخنانو گفتن، من فکر میکنم برای یکی از نوشته های خودم هم آوردم، اصلا اینا اثر جوششه، اثر ریزشه، از سر فیضانه، نه از سر احساس تکلیفه. هیچ کدام. گاهی میشه یه همه حرفیست که مرحوم اقبال لاهوری راجع به پیامبران میزنه، میگه پیامبران چنان لبریز از وحی میشدن، چنان خبرهای خوش و بینشهای قوی وجود اونها رو فرا میگرفت که بی اختیار میخواستن اینو در اختیار دیگران بگذارن. به قول اقبال لبریز میشدن و این میریخت، از این سرریز میکرد به روی جامعه. یه دردی، یه عشقی، یه شوقی وجود این پیامبر رو فرا میگرفت. درست شبیه یه معلمی که خیلی چیزا بلده و واقعا عاشقانه میخواد یاد شاگرداش بده، اون دنبال شاگردا میدوه به جای اینکه شاگردا دنبال او بیان. او میخواد هی یه چیزایی رو به اونا تفهیم کنه، یه درسایی رو یاد، از اون بهترین نکته ها و تجربه هایی که تو عمرش داشته اینو در اختیار دیگران قرار بده. اتفاقا در قرآن هم این رو داریم که پیامبر حریصون علیکم، عزیزون علیه ما انتم، از رنج شما در رنج است و حریص است به شما، یعنی خیلی مشتاقانه دنبال شما ها میدوه یه چیزایی به شما یاد بده، این وجود شما رو عوض کنه. اخیرا دیدم که خیلی ها می نویسن، در ایران هم باب شده که معلمی شغل انبیاس، معلمی شغل انبیاس. حرف درستیه، من انکار نمی کنم، ولی ناقصه. شغل اصلی انبیا درمانگری بود، نه معلمی. بیش از این که اونها آموزگار باشن، طبیب بودن. و بیش از این که بخوان به مردم یه چیزایی یاد بدن، یه چیزایی یاد دادن، نه این که ندن، ولی در اصل ناظر به این بودن که همین که اینجا گفته شد، وجود آدم ها رو عوض کنن، نه مغزشونو. یه معلم تو کلاس وقتی ریاضی یاد میده، مغز شما رو مخاطب قرار میده و محتوای مغزتون رو عوض میکنه. اما یه روانپزشک اصلا تمام این اعوجاجات وجودی شما رو میخواد برطرف کنه و شما رو یک انسان نرمال بکنه. پیامبران بیش از اون که آموزگار باشن بودند، اما بیش از این که آموزگار باشن، طبیب بودن، درمانگر بودن. و همونطوری که خود حضرت علی هم میگفت طبیبون دوارون به طبه، پیامبر طبیبی است که این ابزار طبی و داروهاشو برداشته و دوره میگرده، یک طبیب دورگرده، یک طبیب دورگردی که اجرت هم از کسی نمیخواد و تشخیص بیماری میده، درمان میکنه، مرهم میگذارد و توصیه های پزشکی و بهداشتی میکنه تا اینکه روان آدمیان رو به سلامت ببرند. خب پیامبران چرا این کاری میکردن؟ نه از سر احساس تکلیف، دلشون به حال بیمار میسوخت. درست شبیه طبیبی که اصلا نمیگه وظیفه من اینه، اصلا تا با یه مریضی روبرو میشه از روی شفقت میگه من علم خودم رو به پای این بریزم، مهارت خودم رو خرج او بکنم، سلامت او پاداش من است، من پاداشی که نمیخوام. همین که میبینم این سر پا شد، ایستاد و میتونه را بره و میتونه زندگی بکنه، من پاداش خودم رو گرفتم. این چنین بود. لذا کسی مثل حافظ واقعا میجوشید از اون، سعدی میجوشید، مولوی همینطور. مولوی که خودش خب به آشکار ریه تمام این رو به ما میگوید که چون که خاموش میکنم من از رشد، او به صد نو ام به گفتن میکشد. یه کسی دیگه است که نمیذاره من خاموش بشینم اصلا. اصلا هم نطق منو وا میکنه. حالا چرا نطقشو باز میکنه؟ نه به زور. به هر حال یک جمالی، یه منظره‌ای تازه نو دیدن فرو میرد ملال. ملالش فرو بمیره و نطقش باز بشه و سخن بگه، اون هم این سخنان آبدار و لطیف و معجزه آسا برای شفای بیماری ها و درمان دلها. اونا اصلا ناظر به این مقام نبودن. به همین سبب هم هست که درباره کارشون اصلا داوری فقهی و حقوقی و قانونی چه میدونم امثال اینا نمیشه کرد که چرا اینو نوشتی و گفتی، ممکنه از این کسی سوء استفاده بکنه، ممکنه اون سخن شما در جای خودش ننشسته باشه. این ملاحظات اصلا وجود نداشت، چون جوششی بود نه کوششی، و پیامبر هم همینطور بود. قرآن می جوشید از وجود او. این سخنی است که خب ما گفتیم و بعضیا خیلی خوب تحویل نگرفتن. علی ای حال در مورد حافظ هم همینطور است. یه بخشی از کارهایی که بعضیا مثل ما هم میکنیم همین جوری است، یعنی دیگه حالا بنابر تکلیف نیست دیگه، بالاخره انسان بله دیگه گفتش که اون کشنده میکشد، من چون کنم. که این معامله تا
میان حافظ ما یک تفاوت تلخ است، شراب های حرام و شراب های حرام.
کی گفته این را؟
یک هموطن ماست.
بله یعنی بله هموطن افغانی میدونم اسمش چیه. خب میان حافظ و ما
یک تفاوت تلخ است، شراب های حلال و شراب های حرام.
بله
خب ما خدا بعد سالها دعوا
خب بله گفت من آن نیم که حلال از حرام نشناسم، شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام. به هر حال خب این اختلاف کانتکست دیگه. عرض می شود در مورد قسمت اول سوالتون که اون دو بیت حافظ در ادامه یکدیگرن و منافاتی ندارن، من صحبت از منافات نکردم. من عرض کردم که یکی ظاهراً ناظر به جریان، یکی ناظر به انقطاعه، و الا در این که هر دوتا مفهوم گذر درشون هست بحثی نیست. اما یکی میگه این رود جاریست همچنان و به صورت مستمر جاریست، اما یکی میگه تا صبح دیگه این داستان تمام خواهد شد، دیگه شمعی نخواهد بود، پروانه‌ای نخواهد بود، و الان غنیمت بشمار. در اون جای دیگه حافظ فقط میگه که اصلا بهترین توصیف، بهترین تمثیل و مثال برای اینکه ماهیت این جهان چیست این است که همیشه نگاه کنی و ببینی یک رودخانه‌ای در حال جریان است و هر لحظه از اینجایی که شما نشستی یه آب تازه‌ای عبور میکنه، ولی کل رودخانه البته برقرار است. در حقیقت شبیه شعر مولانا میمونه دیگه، گشت مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. از یه جهت درش ثبات است، چون عکس ماه و عکس اختر برقراره، از یه جهت هم آب مبدل میشه، یعنی دائما شما آب تازه‌ای میبینید. همون سخن منسوب به فیثاغورس که در یک رودخانه دوبار نمیتوان شنا کرد، چون بار دوم در آبهای تازه‌ای شنا میکنید نه اون آب پیشین. حتی اون عکس ماه و عکس اختر هم ثابت نیست، به نظر ثابته، هر لحظه یک تصویر تازه است، چون هر لحظه اون تصویر روی ذرات تازه آب میفته و هر لحظه اگر فیزیک جدید هم باور داشته فوتون‌های تازه‌ای به آب برخورد میکنه و همچنان، لذا هیچ ثبات و قراری در اونجاها وجود نداره. و این ثبات اگر هم هست در همین قوه خیال ماست که اون صورتها رو ثابت میپنداره. اما در قصه شمع و پروانه دیگه خیلی مثال عینی میده که ببینیم میسوزه و تمام میشه و دیگه تا صبح شما بدون دیگه چیزی برقرار نمیمانه. اما این که میان حافظ و ما یک تفاوت تلخ است، والا میان حافظ و ما رابطه زیاده و از رابطه باید سخن بگیم، نه از فاصله، نه از تفاوت. شرابهای حلال و شرابهای حرام، من درکی که از بیت این دوست و هموطن افغانی شما میکنم این است که میخواهد بگوید که حافظ شرابی رو حلال کرد که دیگران برای ما حرام کرده اند و ما گرفتار شرابی هستیم که دائما به گوش ما میخوانند که حرامه، ولی حافظ اونها رو حلال کرده بود. و دریغا که ما حافظ نیستیم، دریغا که حافظان بسیار نداریم، دریغا که فقیهان ما فتوای حافظانه نمیدهند و این تفاوت تلخ بین ما و حافظ باقی مانده. البته در اون کلمه تلخ هم خب یک عنایتی هست، چون به تلخی شراب هم عنایت داره که این تفاوت در این حال تلخه. من اینجا عرض کردم که صرف نظر از اینکه حافظ چه منظور داشته، یعنی شخص خود حافظ چه رفتاری و کرداری داشته، برای ما مهم این است که حافظ در مورد گناهان طبقه بندی کرده بوده و این نکته آموختنی است از حافظ. نمیگه شرابخوری، یعنی آدمی بود که اینا رو میدونست، به طریق اولا میدونست که شراب جز محرمات از شرابخوری و بس. اما ایشان حرف اصلیش این بود که ما محرمات بسی بدتر از شرابخوری هم داریم، که ریاست مثلا، تزویره، که در حد شرک به خداونده. گفت جامعه ما پر از ایناست و کسی نمی بینه و در مذمتش سخنی نمیگه و همه مبتلای به اون، ولی مثلا بر شرابخوری یک کسی که در پنهانی هم شراب میخوره این همه عیب میگیرن. دی حریفی گفت حافظ میخورد پنهان شراب، ای رفیق من گناهون به که پنهانی بود. در واقع داره به دیگران حالی میکنه که حالا ما هم نگفتیم که بیایید و اینطوری بیپروایی بکنید، گفت دیده بدبین بپوشان، ای کریم ای پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. لذا دلیری هایی که در کنج خلوت میکرد، شراب هایی که پنهانی میخورد و اینها، در حقیقت میخواست بگه حد اکثر حالا من حافظ یا کسی مثل من اگرم چنین میکنه یه گناه شخصی داره مرتکب میشه که باید پاداششو به خدا بده. این خیلی فرق داره با کسی که داره مال و اوقافو میخوره. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به ز مال و اوقاف است. گفت حتی فقیه همینو میگفت، میگفت بله شرابخوری حرامه، اما از مال حرام خوردن خیلی بهتره که شما اموال دیگرانو که اومدن وقف کن. ببینید حافظ اصل حرفش اینه، میگه که بزرگ کردن بعضی از چیزهای کوچک باعث شده که بعضی از چیزهای بزرگ کوچک بشن. گناهان بزرگ مثل ریا و تزویر و مال مردم خوری کوچک شده، وقت گناهان کوچک مثل شراب خوردن پنهانی اینقدر بزرگ شده است. و از این لحاظ بین ما و حافظ هیچ تفاوت تلخی هم نیست. بنده هم همین عقیده رو دارم، گناهان در رتبه و مرتبه خودشون باید بنشینن. اینم گناه، همونم گناه، هم این کجا و اون کجا. البته حافظ یک تشخیص دیگری هم داشت، من در درسای حافظ شناسی این رو گفتم، برخلاف فقیهان معتقد بود که جامعه از گناه پاک شدنی نیست. این رو به زبانهای مختلف گفته و یکی از اون صریح ترینش همین است که ما فرزندان آدمیم و آدمی که برق عصیان بر او زد، ما فرزندانش هم باری نمیتونیم از لغزش توهی ببانیم. جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بی گناهی. بله، گفت پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. خب این حرفا یعنی چی؟ یعنی ما فرزندان آدمیم، او گرفتار گناه شد، ما هم میشیم. این که جامعه پاک پاک از گناه باشه و مردم فرشته بشن، ملائکه بشن، این خیال و هوس خامه، پس دنبال این نباشیم. لذا میگفت با گناهان خرد سهلگیری کنیم، اما با گناهان بزرگ سختگیری کنیم، برخلاف اونچه که دیگران میکنن. یعنی درست راه گناهای بزرگ رو باز گذاشتن، ولی با گناهان خرد این همه سختگیری میکنن. توجه میکنید؟ در واقع حافظ میخواست بگه ما باید دست به انتخاب بزنیم. اینکه همه گناه ها رو از دم از بین ببریم اصلا در طاقت و توان ما نیست. لذا ما یه چیزایی رو بچشمون رو هم بذاریم، بگیم برن جواب خدا رو بدن، هر کاری میخوان بکنن، روی یه چیزایی انگشت بذاریم و بگیم اینو رضایت نمیدیم. مال مردم رو بخورین، حقوق مردم رو زیر پا بگذارید، توجه میکنین این چیزها رو هیچ جوری رضایت نمیدیم و نباید تو جامعه رخ بده. تبعیض نباید باشه، فرد چه در مدارج بالا چه در مدارج، وقتی تخلفی کرد باید با او یکسان برخورد بشه و قانون بر همه مساوی اجرا بشه. اینا رو ما باید سخت بگیریم، اینا گناه های واقعی و اصلی است در اجتماع. حالا یه کسی هم در نهانی یه کاری هم مرتکب شد، خیلی هم نباید سخت، نه اینکه مثل اون چه که تو جمهوری اسلامی شخص حالا یواشکی رفته یه کاری کرده، اینو میارن که زبونش حتما وا کنه، چیزی که چهار تا شاهد میخواد چه میخواد حتما اعتراف کنه که من مثلا فلان کار خلاف رو هم انجام دادم. در حقیقت حافظ به نظر من منطق خیلی پیچیده و پخته‌ای داشت. من این رو در سخنان خودم همیشه گفتم، ما جامعهمون جامعه مولویوار نباید بشه. عرفان مولوی مال نخبگانه و نخبگان دنبالش میرن، اما جامعه ما جامعه حافظی باید باشه. حافظ آدم اهل زندگیست، زندگی شناسه. چرا زندگی شناسه؟ چون گناه شناسه. مثلا میان شعرای ما، میان متفکرین ما، تنها کسی که نقش گناه رو در زندگی آدمی دیده و دربارش به فراخی و به وسعت و به بلاغت سخن گفته جناب حافظه. هیچ کسی به اندازه او این مقوله رو موشکافی نکرده. خیلی نکته مهم نیست. آدم است، من در توصیف حافظ میگم شاعر یا متفکر گناه شناس ما. این میفهمید آدمی لغزشکاره، اینو جدی گرفته بود که همه ما هم قبول داریم، اما خب این حرف لوازم داره. ما گناهکاریم، ما ابوالبشر جدمون حالا هرچی که بود گناه کرد، از بهش بیرونش کردن و برق عصیان بر او زد، ما فرزندان او هستیم، خصلت او در ما جاری است. اینو ما باید به رسمیت بشناسیم. این رو میگفت و بعد هم خب قائل بود که جامعه خالی از گناه نیست، چون این بالاخره آدمیان لغزشکار در کنار یکدیگر زندگی میکنن. بعد گناهان بزرگ داریم، گناهان کوچک داریم، گناهان اخلاقی داریم، گناهان شرعی داریم. خوب 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 اینا رو میفهمید و فهمیده بود و تو اشعارش منعکس کرده بود. اون وقت یه جامعه شادی رو این پیشنهاد میکرد که در این جامعه شاد ترش رویی های زاهدانه و عابدانه جایی ندارن و بر اونها به جرأت قلم بطلان میکشید و ملامت میکرد زاهدان تندخو و سرکه بر روی مالیده رو ترش رو که به مردم فخر میفروختن، و از یک طرف، از طرف دیگه عشق رو، محبت ورزیدن رو آزاد میخواست و جاری در جامعه میخواست که به جای ملولی و عبوسی بنشینه و خاطرها رو خوش کنه، لبها رو خندان کنه. و سوم هم این که یه گناهای رو غیر قابل گذشت میدونست، همین که مردم آزاری رو به اصطلاح آزار دادن دیگران رو، چیزای از این قبیل، اینا رو غیر قابل گذشت میدونست. خدا رو هم یک خدای غفور همیشه معرفی میکرد. اصلا چند تا صفت بیشتر در دیوان حافظ نسبت به خدا نیامده. یکیش خدای کریم، ای کریم ای پوش. یکیش خدای غفور، چیز بوی باده چی همیشه نوام هو الغفور، و چند تا از این صفت ها. یعنی خدایی رو هم که معرفی میکنه تا آدمیان بپرستند، بپذیرند، ستایش کنند، اینهاست. یه جهان بینی خیلی روشنی داشته حافظ، میفهمیده داره چی میگه، میفهمیده چه سیستمی رو داره بنا میکنه و با این خدا، با اون پیامبر، با این گناه شناسی، با اون آدم شناسی، با معرفی این که ما فرزندان چه کسی هستیم و روابط اجتماعیمون بر چه اساسی باید بنا بشود، به گمان من یکی از بهترین الگوها رو برای زندگی یک جامعه دینی به دست داده است، همراه با نقد جسورانه انحرافات دینی که در صدرش ریاکاری و تزویر گفت حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. این کارا رو که بکنی بخشودنی است، اما قرآن رو دام تزویر بکنی نابخشودنی است. دام تزویر مکن چون دیگران قرآن رو میدید دیگه اینا رو میدید. می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. اینا رو چرا میگفت؟ میدید و بدترین آفت جامعه میدید اینها رو، این رمیدگی که یه عده‌ای از دین امروز پیدا کردن. خب برای همین دیگه واعظان غیر متعظ، عالمان غیر عامل و مزورانی که در جامعه روانن. یک شعر خیلی زیبایی داره سعدی که حالا به اینجا که رسید براتون بخوانم. میگوید که یک همین سیدی یک علوی رو دیدم که همین ریاکار بود، مزور بود، شرابخوار بود، همه گناه ها رو میکرد. بعد در حق او نوشته است، گفت به عمر خیش ندیدم من این چنین علوی که خمر میخورد و کعبتین میبازد. کعبتین یه نوع قماری بودن. گفت به عمر خودم چنین سیدی، چنین فرزند پیامبری ندیدم. به عمر خیش ندیدم من این چنین علوی که خمر میخورد و کعبتین میبازد. به روز حشر همی ترسم از رسول خدا که از شفاعت ایشان به ما نپردازد. میترسم روز محشر پیغمبر چنان مشغول این فرزندانش بشه، این سیدای شرافخار قمارباز، که دیگه نوبت به ما نرسه، ما بریم جهنم. به روز حشر همی ترسم از رسول خدا که از شفاعت ایشان به ما نپردازد. خب بله بفرمایید. سلام علیکم.
پنجام ابتدایی بودم، مثلا سال اول راه نمود، تقریب چی سر در نمیاد آدم از بار دستیسی، ولی دیدم که میگفتن به درک تقریب این مشکل رو داره و اصلا در این که شما حذف کردن اصلا همین ماجرا بود که حذف کردن این صراحت رو مثلا اون مطرح میکرد، ولی ما از مثلا مسلمین اجتماعی بشون اعتماد داشتیم خیلی به این صراحت و روشنی نمی به نظر اون را ایران ترکیکار بوده، اگر این مردم رو میفهمیدن و همون موقع نرگفت و اون 98 درصد رو
حالا منظور اینه که ما برگردیم 30 سال پیش که نبگیم آقایی که اینا که گذشته. بعدم شما مثال خوبی نزدید، مثلا رجوی اگر حالا به فرض مخالف ولایت فقیه بود خودش 100 بار بدتر و جبارتر از اون رو میخواست بنا بکنه و لذا اصلا مثال نیکوی نیست و این دیگه هم گواهی تاریخ هم همه اونایی که او و دستگاه و افراد و اطرافیانشون میشناسن که یکیشون هم بنده هستم که به خوبی میشناسمشون اصلا همچی چیزی در بنا نبود. بله حالا عرض کردم it's not a commending example، میشد یه مثال بهتری باشه، ولی از اونم که بگذریم حالا این مطالبی که شما فرمودید، خب این مسلحین هم اینا رو و ده ها برابر اینا رو خب مدتهای مدیدی که دارن میگن، هم کارهای پرکتیکال میکنن، هم زندان میرن، هم هزینه میدن، هم کتاب می نویسن، هم سخنرانی می کنن، هم راه حلهای پیشنهاد می کنن، هم حزب و انجمن تشکیل می دن، هم خارج کشور کار می کنن، هم داخل کشور کار می کنن. دیگه کم کسی واقعا کم نذاشته. حالا این که تأثیراتش اونچنان که باید نبوده، برای این که خب مقاومت زیاده، زمینه خیلی سخته، و ولی این امیدم هست بالاخره این آب رو شما که قطره قطره بچکن رو سنگ هم باشه خیلی سنگ سوراخ میشه یه وقتی. اما کسی از این بابت من فکر نمی کنم قصوری کرده و با واقعا باید ستایشگر و سپاسگزار کسانی باشیم که پیش قدم بودن، پیش گام بودن، کار کردن، هزینه دادن، رنج بردن، زندان کشیدن و آگاهی بخشیدن، چه قبل از انقلاب چه پس از انقلاب. دیگه الان هم بالاخره دوره ایست که خود همین آگاهی ها که الان شما بعضیش رو از او دم می زنید بالاخره محصول کار ایناست دیگه. حالا چه شما خودت به اینا رسیده باشی، چه از دیگران شنیده باشی، ولی هزاران مثل شما بودن که این درس ها رو گرفتن، به این نکته ها پی بردن و روشنایی ها و آگاهی هایی حاصل کردن. راه بلندی هم هست، ولی واقعش اینه که ما من یک نکته در کلام شما دیدم که فکر میکنم باید دربارش تأمل بیشتری کرد. گفتید که اگر آزادی، اگر دموکراسی به کشور ما 80 سال دیگه بیاد برای من چه فایده داره؟ من فکر نمی کنم این منطق درستی باشه. البته که ما دوست داریم که خودمونم از درختی که می کاریم میوه بچینیم، ولی نه لزوماً این چیز. گفت بکاشتند و بخوردیم و کاشتیم و خورند، چو بنگری همه برزیگران یکدیگریم. هیچ باکی نیست از این که ما بکاریم، ما این نهال آب بدیم، ما رنج ببریم. اصلا باید اینجوری فکر کرد، اصلا به تداوم نسل ها باید فکر کرد. خیلی ها حرفایی رو که زدن، خود پیامبر اسلام با اون همه رنجی که برد، گرچه که در زمان خودش پیروزی های پیدا کرد، ولی اون پیروزی ها کجا، اون چه که بعدن رخ داد کجا. همین حافظ این حرفایی رو که بیزد، اگه میخواست ناامید باشه چرا بزنه؟ خب گذشت و بعد گفتش که مگر صاحب دلی روزی به رحمت کند در حق درویشان دعا. یه وقتی یه دل آگاهی پیدا بشه از اینا یک بهره هایی ببره. ما هم همینطوریم. ببینید اصلا چون همونطور که حافظ گفت جز نکویی اهل کرم نخواهد بود. شما به این فکر کنید که کار نیکتون باقی خواهد ماند. حالا ممکنه تو این نسل جواب نده، تو نسل بعدی جواب میده. عدم صبوری یه وقتا مصیبت‌های تازه‌ای برای ما به بار خواهد آورد و محکم کردن یک نهادهایی در جامعه کار طولانی مدت میخواد. بالاخره قانون و قاعده طبیعت اینه، چاره ای ما غیر از این نداریم. بنابراین ما مردم رو دعوت به بی صبری و ناصبوری هم نمیتونیم بکنیم. البته مژده‌های تو خالی هم نمیتونیم بدیم، اما این حرف هم در جای خودش حقه که جز نکوی اهل کرم نخواهد مان. بنابراین هر کی به اندازه خودش در وقتی که داره با توانی که داره یک نهالی میکاره، یک کار نیکی میکنه، حالا عالم یا گلستان میشه یا نمیشه، ولی یه باغچه‌های بالاخره ساخته میشه دیگه. بله
تشکر می‌کنم. می‌خواستم که بین این بیت حافظ و این سخنرانی شما ارتباطی هست یا نیست؟ پیر ما گفت خطا بر قلم خون نرفت، آخرین مناظر خود خدا کشه.
ارتباط با سخنان امروز من خب نه، یعنی خیلی مقوله کلامی است و حافظ واقعا معتقد بود که این دنیای ذره کجه، خلاصه ساختمانش همش هم درست نیست و توجیهات زیادی که برای اون بیت حافظ کردنم من گمان ندارم که توجیهات صائبی باشه، چون خب جاهای دیگه هم میگه که خلاصه فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم، حرفش این بود که این جهان، این در مقابل حرف غزالی میگه دیگه، شما اگر آثار و آراء غزالی رو آشنا باشید میدونید حافظ در مقابل او موارد بسیاری موضع گیری کرده، نه اخلاقیات او رو میپسنده و کیمیای سعادت او رو مورد طعن قرار داده و نه جهانبینی او رو، چون این جمله مال غزالی است که لیس فی الامکان ابدع مما کان، از این جهانی که موجوده دیگه بهتر نمیشد، این بهترین جهان ممکن است. البته نظیر این سخن در فیلسوفان مغرب زمین هم هست، مخصوصا از لایبنیتس جمله‌ای تقریبا درست به همین معنا نقل شده. خب حافظ قبول نداره دیگه اینو، میگه بر قلم سن خطا رفته و ما فلک رو میتونیم سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم، ما یه عالمی دیگه بسازیم، عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی، میشه یه جهان بهتر از اینم ساخت، اینم فعلا یک جهان ممکن است اما نه بهترین جهان ممکن. بله. ولی با سخنان امروز من ما با کارا خودمون شاید این جهان رو جهان بهتری بکنیم، حالا اگه این نتیجه رو بگیرید ازش بد نیست.
بله. میشه از دید از منظر اجتماعی رو نگاه کرد که بگیم پیر، اون پیر ما توجیه کننده وضع موجود بوده و خیلی از مثالهای
تو اون کانتکست نمیخوره. بله گمان ندارم نمیشه این معنا رو برو تحمیل کرد. بفرمایید شما. ببخشید متشکرم.
رضا به داده بوده و جبین کلیه بکشاد که بر من تو در اختیار نکشاده است. به نظر میرشه که حافظ مباور من و جبر بوده نبا اختیار.
حالا راجع به حافظ خیلی حرفا میشه زد و من که در این مقام نبودم که کلن حافظ شناسی کنم، یک غزل رو تفسیر کردم، ولی حق با شماست. موارد بسیاری حافظ اشعاری داره که بوی جبر میده، همینطوره. ولی من میخوام به شما یه نکته رو عرض کنم، شما به حافظ که نگاه میکنید به یک متکلم یا به فیلسوف نگاه نکنید، به یک شاعر نگاه کنید. شاعر در عین اینکه متفکر است، صاحب جهانبینی، صاحب ایده های بسیار است، ولی در این حال تا حدود زیادی اسیر شاعری خود است، یعنی اون خیال پردازی بیش از اینکه از عالم خارج سخن بگه از احوال خودش سخن میگه. یه وقت حافظ احساس جبر میکرد، احساس میکرده که دست و پاش به زنجیر بسته است، یه وقتا احساس فرح و طرب و آزادی میکرده و اون وقت فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اصلا نه فقط ما در اختیار به روی ما گشاد است، بلکه قدرتی داریم که تمام عالم رو میتونیم عوض کنیم. یه وقتی بر طارم اعلا مینشسته، یه وقتی تا زیر پای خودش نمیده و این اصولا احوال هر شاعری است که در این دو قطب سیر میکنه، یه روز از این حال سخن میگه، یه روز از اون حال سخن میگه. کتاب حافظ رو، اشعارش رو به منزله یک کتاب کلامی فلسفی نبینید که این کانسیستنسی آدم پیدا کنه و بگه اینجاش با اونجاش تناقض داره. نه، نگاه کنید، یعنی این آینه احوال حافظی است که تجربه های خودش رو در هر آن بیان میکرده. یه وقتا خلاصه خودش هم میگه دیگه، گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو طراری کنم. میگه اصلا معشوق من به من گفت من به این جهان دستور دادم که با تو بازی بکنه، با تو طراری بکنه، یه روز تو رو بالا ببره، یه روز تو رو پایین بیاره، یه روز بپیچونتت، یه روز به تو لبخند بزنه، یه روز به تو اخم بکنه. گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم. من گره این عالم رو نتونستم باز کنم، این عالمی که طره معشوقه دیگه، در واقع این ظلمتکده طبیعت همون زلف معشوقه. میگه من نتونستم گرهش رو باز کنم، هرچه در این زلف فرو رفتم و ور رفتم نشد. گفت اصلا من خودم این کار رو مخصوصا کردم، گره های افکندم که تو نتونی باز کنی و با تو طراری بکنن. این اون لب کلام است و مواجهه حافظ است با عالم خارج. لذا اونجایی که میگه بر من و تو در اختیار نکشاده است، یک مرتبه ما احساس میکنیم که روحش در عقب نشینی است، یک ضعفی رو احساس میکنه در مقابل این مهابت عالم و عظمتش، همطور که در مولانا هم ما اینو میبینیم: هل سباحت را رها کن که بروکی نیست جیهون، نیست جو دریاست این. دم از شناگری نزن، نگو میتونم شنا کنم، نگو غرق نمیشم. این از اون رودهای کوچک نیست، از اون حوضا نیست، از اون برکه ها نیست، از اون دریاهایی که تو تا حالا دیدی نیست. وانگهان دریای ژرف بی پناه، در رباید هفت دریا را چو کاه. این یه دریایی است که بقیه دریاها را میبلعه، بنابراین پاتو تو او بذاری هلاکی. از این هوس ها نکن و از این جرأت ها نورز که جای شنا کردن نیست. این یه وقته که یه مرتبه یک محبت، یک عظمتی جلوه میکنه که شخص رو کاملا به عقب نشینی و به تسلیم وامی داره و احساس دست بسته بودن. یه وقتم ناگهان چنان این فربه میشه، همون که تنگ است بر او هر هفت فلک چون میرود او در پیراهنه، احساس میکنه انقدر چاق و بزرگی، تمام هفت فلک رو هم که تو پیرنش بذارن باز این از اونا چاقتره و اونا رو در خودش جا میده. این طور فربهی و توانایی، و بنابراین احساس میکنه که به جنگ همه جهان و جهانیان میتونه بره. از جبر که دم میزنه، از اختیار که دم میزنه، از جبر خود و از اختیار خود است و این رو تعمیم نمیشه داد و نمیتوان گفت که داره یک حکم کلی فلسفی صادر میکنه. نفهمیدم. خب همین که شما گفتین دیگه، تفاوتشون همینه که پر نورتره کم نورتر. نمیدونم والا، یه چیزاییست که دیگه پوشیده است. اگه فرمول داشت و همه میشد حافظ بشن، همه میشد مولوی بشن. مقدارش زحمت، مقدارش تربیت، مقدار زیادش هم بخته. گفت به قول مولانا، بله، گفتش که در اون شعر مشهورش، حیله کم کن، کار اقبال است و بخت. یه مقدارش با حیله است، یعنی با کار، با جهد، با زحمت. واقعا در مورد این افراد به نظر من بخت هم که میگیم، یعنی قرانهای میمون، یعنی یک رشته چیزهایی در کنار هم جمع شده که نادرن جمع میشن و اون اجتماع نادر، اون تقارنهای میمون مولوی رو ساخته، حافظ رو ساخته، نمیدونم بو علی سینا رو ساخته و اینها. حالا دیگه اینا عوامل مختلف از ژنتیک و از درون ساختمان بدنی و ارگانیسم گرفته تا بیاد به عوامل بیرونی و هرچه که هست. برخیش رو میشه گفت، بسیاریش هم ظاهراً بر ما پوشیده است. جامعه شناسی و روانشناسی هم خیلی از اینها نمیتونه پرده برداره، برای اینکه جامعه شناسی و روانشناسی اصلا علم به طور کلی شما میدونید نقش یکسانساز داره، یعنی لیولینگ افکت به قول خود دانشمندان، همه چیز رو زیر یه سقف میاره تا بر اینها بتونه حکم یکسان براند. آدم های نرمال رو مطالعه میکنه، آدم های اکسپشنال مقدار زیادی از دست این علوم در میرن، بیرون تور اونها میمانن، چون که مقوله ها و کانسپت هایی که میسازن در خور اونها نیست، قباهایی که میدوزن به تن اونها نمیره و اون نمونه ها اینقدر نادرن که روی اونها تجربه های مکرر نمیشه کرد. چون ما در علم اصل بر این است که تجربه هامون به اصطلاح ریپرودیوسیبل باشه، یعنی بتونیم مکررن انجام بدیم. چون این نمونه ها اندکن این کارم نمیتونیم بکنیم، لذا به حدس و گمان متوسل میشیم. آخرش هم میگیم بخت دیگه. حالا این بخت در واقع بلانکت ورد، یک کلمه است که مثل یه پتو میکشیم روی تعداد زیادی چیزایی که نمیدونیم چیه، ولی دیگه فکر میکنیم جواب مسئله رو دادیم. بله. هیله کم کن، اونم باز باید بخت یارد. خب خیلی ممنون. بله بفرمایید. بله نه خیر بفرمایید، فرمایش شما دیگه آخرین باشه. بفرمایید.
توضیحات شما دادیم الا حافظ در زمان است زبان نقص باز میکنه سر جامعه و این جامعه رو به نقص میکنه، ولی اصلا شکایت که حافظ داره باید پیش خالق است، موجودی که همه موجودات خلق کرده، باید این شکایت پیش سرای جامعه است یونه با مردم عام است. مثلا این چشور است که در دور کمال
این غزل مال حافظ نیست، البته به اون نسبت ندید. آره یه مثال دیگه بفرمایید.
نه همه شعر حافظ هست.
نه خیر نه،
ما در حافظ میخونیم.
آره اون نسخه های نادرست حافظ. بله بله اون یه حافظ دیگه است. حافظ اصلی نه، منظورم این بود که مثال دیگه بفرمایید که سخنتون استوارتر باشه. بله اون شعر. بله
منظور مثال.
بله بفرمایید.
نیش است که اسب تازی شده مجذوب.
آه آره
اینجاست که جامعه را بیخی وارونه میبینه و شکایت به کی میبره.
ببینید حالا همین، حالا اون غزل که یعنی قطع داشته باشید، یقین داشته باشید که از حافظ نیست، در پاره در مورد پاره از غزل ها خب تردیده، ولی در مورد این یکی تردید نیست، مسلمه. و اصلا شما به خود نخه قطعا نیست، مطمئن باشید. اصلا به خود شعر هم شما مراجعه کنید، غیر از قصه های نسخه شناسی، اون شعر به لحاظ شعری اونقدر نازله که حقیقتا خوب نیست که اون رو به حافظ نسبت بدیم. اما حالا سوالتون رو در شکل کلی ترش که حافظ خب بله درسته دیگه، شکایت داره و شکایت و شکر و اینها. ببینید گاهی حافظ شکایت به معشوق میبره. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. که در واقع به ما میخواد بگه اگر تو عشق شناسی، اگه نکتدان عشقی، بدان که آدمی از معشوق خودشم میتونه گله کنه، میتونه شکایت کنه. حالا این سخن حافظ باز منافات داره با یه بیت دیگه حافظ، ولی شما باید شاعرانه بشنوید، چون اینجا اونجای دیگه می لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مستحق هجرانه. شاعر دیگه یه جا میگه میتونم خیلی احساس آزادی میکنه که حتی از معشوقم هم گله کنم، یه جایی میگه نه این منافات با عاشقی داره و عشق بازان چنین مستحق هجرانه. باری قرازش این گاهی شکایت به نزد معشوق میبره. حافظ هیچ عبایی نداره از اینکه به نزد خدا هم شکایت ببره، از خود خدا به خدا شکایت بکنه، از خلق خدا، از خلقت به خدا شکایت ببره. ولی ما به طور کلی باید بگیم این شکایت‌های حافظی مخاطب ویژه‌ای نداره. یعنی نمیگه من از کی شاکیم، از کی اومدم دارم شکایت می‌کنم، اینجوری نیست. داره یه غمی رو، داره یه رنجی رو، یه عیبی رو، یه آفتی رو برملا میکنه به صورت شکایت کردن، نه اینکه از فرد خاصی یا نقطه خاصی گله ویژه‌ای داشته باشه. بنابراین شکایتش رو باید به نحوه عام شنید و چنین دریافت که داره پرده از یک آفت اجتماعی برمی‌داره. خب خیلی ممنون از یکایی که دوستان، فوق‌العاده متشکریم و از آقای ولی بیک هم به طریق اولا. و السلام علیکم و رحمت الله.